ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید قدرت های جهان باید ایران هسته‌ای را بپذیرند. حزب کارگزاران سازندگی در انتخابات آینده ریاست جمهوری اسلامی از میرحسین موسوی حمایت میکند. دادگاه قانون اساسی مولدوی دستور بازشماری آرای انتخابات پارلمانی را صادر کرد. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 23 فروردین 1388 خورشیدی برابر با 12 آوریل سال 2009 میلادی است. امیدوارم با وجود هوای ابری و بارانی تهران شاد و تندرست باشید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را شامل تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان میکنیم. مانند هر شب پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را خواهیم شنید که امشب توسط همکارم مانیا منصور با آگاهی میرسد. با سلام به شما.
با سلام. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید قدرت‌های جهان باید جمهوری اسلامی را به عنوان یک قدرت هسته‌ای بپذیرند. آقای لاریجانی این سخنان را پس از آن بیان کرده است که 5 عضو دائمی شورای امنیت یعنی چین، فرانسه، روسیه و آمریکا به همراه آلمان آمادگی خود را برای گفتگو مستقیم با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش اعلام کردند. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای لاریجانی امروز در جلسه علنی مجلس همچنین گفت تشدید نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که برخی از کشورهای عضو گروه 5 به اضافه 1 مطرح کردند، جایگاه حقوقی ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چند روز پیش اعلام کرد در صورت تشدید نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران، ایالات متحده حاضر است از حق این کشور برای دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز پشتیبانی کند. حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران گفت این حزب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از میرحسین موسوی حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای مرعشی دلیل این تصمیم حزب کارگزاران را از جمله ضرورت تغییر در روند مدیریتی کشور، ایجاد نشاط سیاسی و افزایش رفاه عمومی اعلام کرده است. بنابر حکم دادگاه قانون اساسی مولداوی، آرای انتخابات پارلمانی این کشور بازشماری می شود. حزب کمونیست به رهبری ولادیمیر ورونین در شمارش نخست به عنوان حزب پیروز معرفی شده بود، اما احزاب مخالف در این کشور می گویند در انتخابات پارلمانی تغلب شده است و اعتراضاتی را در این کشور سازماندهی کردند. امروز بار دیگر هزاران نفر در پایتخت مولداوی در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی تظاهرات کردند. شماری از روزنامه‌های دولتی و هوادار دولت در مصر در شماره‌های روز یکشنبه خود خواستار پیگرد قانونی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان به اتهام جنایت جنگی شدند. این روزنامه‌ها با اشاره به سخنان آقای نصرالله درباره استفاده اعضای حزب الله از خاک مصر برای کمک به حماس نوشتند رهبر حزب الله باید طبق قوانین مصر یا قوانین بین‌المللی تحت پیگرد قرار گیرد. محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی تولید مازاد را دلیل توزیع سیب زمینی رایگان در برخی از شهرهای ایران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای اسکندری روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت این کار از آغاز سال 1387 انجام شده، اما اخیراً برخی نسبت به آن حساسیت ایجاد کردند.
با سپاس از مانیا منصور که آخرین خبرها را به آگاهی ما رساند، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. برای همبستگی با دانشجویان در حال اعتصاب غذا، 800 دانشجوی متحسن دانشگاه بابل با خودداری از صرف نهار به طور نمادین از آنها پشتیبانی کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مذاکرات هسته‌ای باید در چارچوب مصوبات مجلس اسلامی باشد. سخنگوی شورای نگهبان گفته است منعی برای نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی وجود ندارد. درباره هنرنمایی یک بازیگر ایرانی در نمایشنامه‌ای در کشورهای اروپایی گزارشی خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در پیوند با رویدادهای اخیر دانشگاه صنعتی بابل و احضار 10 نفر از دانشجویان به کمیته انضباطی، 800 تن از دانشجویان این دانشگاه از روز شنبه 22 فروردین دست به تحصن و اعتصاب قضا زدند. برای ابراز همبستگی با دانشجویانی که در اعتصاب قضا هستند، روز یکشنبه دانشجویان متحصن با خودداری از صرف نهار به طور نمادین از آنها پشتیبانی کردند. از روز شنبه 22 فروردین 3 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل در اعتراض به افزایش فشارهای امنیتی دست به یک اعتصاب قضای نامحدود زدند و از روز یکشنبه 23 فروردین 1 دانشجوی دیگر به این اعتصاب قضا پیوست. بر پایه گزارش خبرنامه امیرکبیر، این ماجرا از آنجا آغاز شد که هنگام برگزاری مراسم 16 آذر در 1387 4 تن از دانشجویان دانشگاه بابل به کمیته انضباطی احضار شدند. در اینجا گفتگویی داریم با علی تقی‌پور، دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشجویان و از اعضای طیف علامه دفتر تحکیم وحدت. آقای تقی‌پور، شما خودتون یکی از 4 دانشجویی هستید که قبلا به کمیته انضباطی احضار شده بودید. میشه خودتون دلایل و چگونگی این تحصن و اعتصاب قضا رو برای ما بگید؟
دلیل این تحصن این بود که بعد از برنامه 16 آذری که ما در دانشگاه برگزار کردیم، فشارهای بسیار زیادی از هم از نهادهای بیرون دانشگاه و هم از نهادهای داخلی دانشگاه مثل کمیته انضباطی و هیئت رئیسه دانشگاه به دانشجویان اومد. 17 حکم انضباطی صادر شد علیه دانشجویان. پندر و انجمن اسلامی برای بار دوم در 2 سال اخیر فلام شد. بسیار دانشجویان تحریک شدن. خانواده ای که دانشجویان به اداره اطلاعات احضار شد و به خانواده دانشجویان متحصن دانشگاه تماس گرفت و تهدید کرد که اونها را دانشگاه اخراج میکنه. ما چندین ماه با دانشگاه مذاکره کردیم ولی دانشگاه به ما جواب مستقیم نداد و 17 حکم صادر کرد. 5 حکمش تعلیق بود. از طرفی هم در تهران در دانشگاه پلی‌تکنیک هم که در جریان هستید 9 دانشجو در زندان هستند و به طیف علامه دفتر تحکیم هم عملیات زیاد شد. در ایام عید از اعضای شورای مرکزیشون بازداشت شدن. هفته پیش معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آقای دکتر امین ایراد رسما به ما اعلام کردن که سیاست ابلاغ شده در وزارت علوم برای اونها این هستش که با طیف علامه دفتر تحکیم وحدت و انجمن‌های اسلامی زیرمجموعه اونها برخورد بکنند. ما بهشون گفتیم که سیاست خودشون رو باید عوض کنن ولی ایشون گفتن ما ماموریم و معذور. ما همونجا بهشون اعلام کردیم که هفته آینده اعتراض می‌کنیم به این سیاست و بیانیه‌ای دادیم در سایت‌های مختلف که ما همچنان عضو دفتر تحکیم وحدت هستیم، چون ایشون خواستانی بودند که ما بیانیه بدیم و اعلام کنیم که عضو دفتر تحکیم وحدت از این به بعد نیستیم. ما برعکس گفته ایشون بیانیه دادیم و ایشون هم همون روز ما اعلام کردن که اگر چنین کاری بکنیم برخوردهای امنیتی صورت میگیره.
آقای تقی‌پور، از اونجایی که یکی از این 4 دانشجوی احضار شده خود شما هستید، پس از این احضار آیا شما تحت نظر هستید؟
ما چندین بار تحت شدیم، هم از معاونت فرهنگی دانشجوی دانشگاه که ما خواستار استعفایشون هستیم ملت صحبت های هفته پیششون و سیاست هایی که دارن و همچنین از دانشجویان وابسته به تاد و همچنین از بسیج دانشجویی. ما بیانیه های مختلفی تا 2 روز اخیر 2 بیانیه داده بسیج و تهدید کرده و از طرفی هم امروز در درگیری هایی که صورت گرفت و در تجمع روز دوم دانشجویان نماینده نهاد رهبری رو در دانشگاه بعد نماز محاصره کردند و شعار دادن که نشر من الله و فتح غریب چیزی نمانده تا طلوع سفید و ایشون در جواب برگشت نگفتن که ما همه شما رو سرکوب میکنیم و دانشجویان بسیجی به دانشجوها حمله کردن، درگیری ایجاد شد و نماینده نهاد دانشجوی بسیجی رو جدا کرد و اونا گفت که نذارید، چون اینها دوست دارن که اختشاش صورت بگیره، دوست دارن آشوب طلبن و میخوان که کتک بخورن تا بعدن بیان بگن که اینها ما رو زدن، اینها دارن به ما فشار وارد میکنن. همونجا به دانشجویان بسیجی اعلام کردن که ما تک تک این دانشجوها رو به کمیته انضباطی میفرستیم، مجدد به اینا حکم انضباطی میزنیم و کسانی که کلاس ها رو تعطیل میکنن و تعصب میکنن در دانشگاه رو سرکوب میکنیم. این جمله بود که حجت الاسلام و مسلم حسینی نماینده نهاد رهبری در دانشگاه گفتند.
روز شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر به راهپیمایی خودتون خاتمه دادید. آیا از امروز به بعد هم گذشته از تحصن و اعتصاب قضا چنین اقداماتی مثل راهپیمایی و شعارهایی که روز شنبه داده شد خواهید داد؟
بله، امروز به مراتب تجمع وسیع‌تر بود. امروز کلیه دانشجویان اعتصاب قضا کردن، بیش از 800 نفر اعتصاب قضا کردن، اعضاشون رو اهدا کردن به بهزیستی، سینه‌هاشون رو تو دانشگاه چیدن و همونطور که گفتم هم به دفتر معاونت فرهنگی رفتن، در اونجا ترسون کردن، خواستار استعفایشون شدن، راهپیمایی کردن، همون شعارهایی که دیروز داده شد امروز هم داده شد و امروز هم همونطور گفتم هم رئیس دانشگاه و هم نماینده نهاد محاصره کردن دانشجوها رو. و جالب‌تر اینه که در انتهای این اتفاقات نیروی انتظامی وارد دانشگاه شد و یه دسته ماشین پلیس اقدام به گشتمانی داخل دانشگاه کرد که تا عصبانیت دانشجویان دید فوراً از دانشگاه خارج شد.
از اونجایی که هدف شما درخواست کاهش فشارها بر دانشجویان کشور هست، برای اینکه به شما این اتهام رو نزنن که قصد شورش دارید و اخلال میکنید، چه اقدامی خواهید کرد در کنار تحسن و اعتصاب قضا؟
ما هدفمون فقط اعتراض به حقوق ضایع شده دانشجویان کشور، هم دانشجویان پلیتکنیک، هم دانشجوی خودمون و همه اعضای انجمن اسلامی های طیف علامه که واقعا در چند ماه اخیر مورد برخورد شدن. هر کشوری در هر کشوری این حق شهروندان جامعه است که انتقاد بکنند، که اعتراض بکنند و اگر حکومت و نیروهای امنیتی حکومتی با دانشجویان معترض، با مردم معترض، با مردم منتقد برخورد بکنند، نشون دهنده کم ظرفیتی خودشان هست.
در چه صورتی شما به تحسن و اعتصاب قضاتون پایان خواهید داد؟
ما یه سری خواسته های مشخص داریم. اولی که معاونت فرهنگی که هفته پیش رسماً اعلام کردن سیاست ما سرکوبه و ما سیاست ابلاغی وزارت علوم رو اجرا می‌کنیم باید استعفا بدن و احکام انضباطی برگرده. دانشگاه باید تعهد بده دست سیاست‌های سرکوبگرانه برخواهد داشت. پلمپ به دفتر انجمن اسلامی رو باز می‌کنه، در صورتی که باز نکنه ما فردا این پلمپ رو می‌شکنیم. و همچنین ما یکی از اهدافمون حمایت از بچه امیرکبیر بود. ما حمایتمون رو اعلام کردیم، عکس دانشجویان پلی‌تکنیک همه جا هست، شعارهای دیروزمون هم این بود که زندانی سیاسی باید آزاد گردد، امروز همین رو گفتیم و بیانیه‌مون هم اعلام کردیم و عملا حرکت ما یک حمایت عملی از دانشجویان زندانی پلی‌تکنیک بود.
آیا در معرض تهدید بازداشت هم هستید؟
به شدت ما تحت خطر هستیم، به طوری که ما شب دانشجویان که اعتراض قضا کردن با یه تعداد عظیمی از بچه‌ها میرن به سمت خوابگاه که نکنه تو راه مثلا بازداشت بشن. و حتی دیشب بچه‌ها که می‌خواستن تو خوابگاه بخوابن، هر دو ساعت تعداد زیادی دانشجو کشیک می‌گوی می‌سازن که نکنه نیروهای امنیتی به داخل خوابگاه حمله کنن. شایدن اینجا یه جو وجود داره که هر لحظه ممکنه مورد حمله قرار بگیریم، چون دو سال پیش دقیقاً که چنین اعتصاب قضایی برپا بود و بعد دو روز نیروهای امنیتی شبانه به داخل دانشگاه رفتن و 15 نفر رو بازداشت کردن.
بسیار ممنونم آقای تقی‌پور. یادآوری میکنم که شما دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشجویان و از اعضای طیف علامه دفتر تحکیم وحدت هستید.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازن.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستاوردهای جدید هسته‌ای از پایداری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی درباره موضوع هسته‌ای ایران ستایش کرد. با این وجود وی افزود مذاکرات هسته‌ای باید در چارچوب مصوبات مجلس باشد. با علیرضا کرمانی میشنویم چرا.
مجلس با دقت بر مذاکرات آینده 5+1 نظارت می کند و مذاکراتی را مجاز می داند که فقط در چارچوب مصوبات مجلس صورت گیرد. این گفته علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای پیشین جمهوری اسلامی ایران است که حالا رئیس مجلس شورای اسلامی است. به گزارش واحد مرکزی خبر، علی لاریجانی در سخنان پیش از آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه همچنین افزود نظارت‌های شدیدتر بر فناوری هسته‌ای ایران که این روزها در گفته‌های برخی طرف‌های 5+1 مطرح شده است، جایگاه حقوقی و قانونی ندارد. از داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی در تهران میپرسیم آیا در گفته‌های آقای لاریجانی نوعی تناقض دیده نمی‌شود؟
در اینکه آقای لاریجانی گفتند که یک نظارت‌های اضافی و بر آنچه که فرض کنید از سوی آژانس انجام میگیره از سوی ایران قابل قبول نخواهد بود، با ملاحظه اینکه مسئله جنبه سیاسی پیدا کرده و پیامدهای سیاسی به اقتصادی خاص خودش داشته، بنابراین مسئله کمی فراتر از چارچوب حقوقی رفته، وگرنه خب واگذار میکردن به خود آژانس و ایران مجددن. ولی به نمایندگی شورای امنیت 5+1 وارد مذاکره قبلا شده بودند و اینک هم در پرتو تحولات جدید مذاکرات خاصی رو مایلن آغاز بکنند.
گروه کشورهای موسوم به 5+1 یا 3+3 که 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان را همراه با چین، روسیه و آمریکا در بر می‌گیرد، هفته گذشته در نشستی در لندن اعلام کرد که حق تهران را برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به رسمیت می‌شناسد. گروه 5+1 همچنین از تعامل سازنده با جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد و از خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده مذاکره کننده این گروه خواست تا گفتگوها را با نماینده جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به یک نتیجه منطقی ادامه دهد. آیا گفته‌های رئیس مجلس شورای اسلامی به معنای تعیین نوعی پیش شرط برای مذاکرات نیست؟ داوود هرمیداس باوند.
عکس‌العمل ایران بدون اینکه قبل از اینکه وارد داد و ستدی بشند یا پیشنهاد جدی مطرح بشه، فعلا مجموع اینا رو ما در نظر بگیریم، اقداماتی که در مورد دستیابی پیشرفته‌ای به سانتریفیوژها اعلام شده و بعدم اظهارات آقای لاریجانی، حاکی از این است که اگر هم اونها پیش شرط رو از بین بردن، منطق اقتضا میکنه طرف مقابل هم یه تعدیل بسیار کوچکی در موضع و نگرش اولیه خودش رو در پیش بگیره. ولی اگر به شدت بر همون موضع اولیه خودش ایستادگی بکنه، فضا برای گفتگوی سازنده تا حدودی مخدوش میشه.
افزون بر جهتگیری خارجی پیام‌ها و گفته‌ها، در شرایطی که جناح‌های سیاسی درون نظام جمهوری اسلامی ایران دوران رقابت انتخاباتی را برای برگزیدن رئیس جمهوری آینده سپری می‌کنند، برخی کارشناسان و تحلیلگران گفته‌هایی چون اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی را دارای جهتگیری‌های داخلی نیز می‌دانند.
بدون تردید خطابش بیش از هر چیز به داخل ایرانه و بی تردید در روند انتخابات بی اثر نخواهد بود، ولی در این حال نمیتونیم بگیم که صرفا داخلیه ولی این پیام مخاطب خارجی نداره. ولی اونا ممکنه اینجور تعبیر بکنن که اظهار نظر در چنین شرایطی اولویتش برای مستمعین داخلیه.
داوود هرمیداس باوند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان روز یک شنبه خود همچنین قلمرو مذاکرات هسته‌ای آینده را صحنه‌ای برای آزمون تغییر در سیاست‌های آمریکا دانست و به طرف مقابل یادآور شد که تکرار سخنان گذشته اتلاف وقت خواهد بود.
علیرضا کرمانی بود که درباره سخنان علی لاریجانی در پیوند با حق نظارت مجلس شورای اسلامی بر مذاکرات هسته‌ای گزارش می‌داد. در پیوند با مسئله هسته‌ای ایران و مناسبات آینده تهران و واشنگتن، شما شنوندگان گرامی هم با سپردن پیام نظرهای خودتون رو بیان کردید که هم اکنون به تعدادی از اونها گوش می‌کنیم.
با سلام به آقای اوباما میگوییم مگه انرژی هسته‌ای در انحصار شما چند تا کشور غربیه که با شرط و شروط بازرسی دقیق بر تأسیسات هسته‌ای ایران رو محق برداشتن انرژی هسته‌ای میدونیم؟ ما آزادیم که به بشریت خدمت کنیم و هیچ قدرتی نمیتونه جلو انرژی صلح‌آمیز ما رو بگیره. با تشکر، میرزا هستم از گلپایگان.
من از ایران مزاحمتون میشم. آقای اوباما اومدن الان میگن که ما میخوایم با شما صلح کنیم. این آقای خامنه ای اومده نشسته اونجا میداد و خبر را انداخته که اینا دارن بازم به ما تهمت میزنن و از این جور چیزا. به نظر من اگه اینا 5 تا دستشون هم اثر کنن و بذارن تو دهن اینا بازم میگن که تلخه. چرا؟ چون اینا فقط به فکر جنگن. تو این مدرسه ها تو همه جا فقط همه بچه‌ها فقط جنگ یاد میدن. فقط ظلم و ستم از دستشون میاد، نه چیز دیگه ای. همین.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ملت ایران است. این نمیتونه آمریکا یا کشورهای دیگه بگه آقا شما نداشته باشین ما داشته باشین. حق مسلم ایرانه، باید ایران داشته باشه، اما سلامی، نه برای کارهای دیگر نظامی، فقط برای سلامی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت نامزد شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی معنی ندارد. این موضوع پس از داوطلبی دو زن در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که روز 22 خرداد سال جاری برگزار می شود اعلام شد. این دو نامزد اعظم طالقانی دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی و رفعت بیات فعال سیاسی و از اعضای ائتلاف زنان اصولگرا هستند. بهروز کارولی.
عباس علی کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در پاسخ به این پرسش که آیا موضع این شورا در قبال نامزدی زنان تغییر کرده است گفت شورای نگهبان هیچگاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده و هرچه تا کنون مطرح شده صرفاً از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است. طبق اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فردی که نامزد ریاست جمهوری می شود، باید از رجال مذهبی و سیاسی کشور باشد. در این میان، در خصوص اینکه آیا واژه رجال شامل زنان هم می شود یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که با توجه به معنای عبارت رجل در زبان عربی یعنی مرد، قانون اساسی جمهوری اسلامی از نامزدی زنان حمایت نمی کند. حالان که دسته دیگر تأکید می کنند که عبارت رجل به معنی شخصیت نیز به کار می رود و مراد نویسندگان قانون اساسی از این عبارت شخصیت‌های سیاسی صرف نظر از جنسیت آنها بوده است. نسرین ستوده حقوقدان در تهران اعتقاد دارد به رغم اینکه گفته می شود رجل به مفهوم شخصیت سیاسی است و نه جنسیت زن یا مرد، می گوید
مجموعه مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی چنین چیزی رو تایید نمی کنه و اتفاقا برعکس این نظر در مذاکرات تصویب قانون اساسی به چشم خوره، زیرا که پیشنویس اولیه این قانون برای شرایط رئیس جمهور در کنار بقیه شرایط مرد بودن رو گنجانده بود و بعد در تغییرات انشایی که در مجلس رخ میده رجل جایگزین مرد میشه و توجه داشته باشیم مرد بودن رئیس جمهور هرگز مورد اعتراض هیچ یک از اعضای مجلس خبرگان و از جمله تنها زنی که عضویت این مجلس رو به عهده داشت قرار نگرفته. بنابراین میشه اینطور نتیجه گرفت که قانون اساسی جنسیت مرد بودن یکی از شرایط احراز ریاست جمهوری براش محسوب میشه و این اون چیزیه که همواره مورد اعتراض فعالان جامعه مدنی ایران هم بوده.
بر اساس گزارش ها سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت این شورا هیچگاه به صرف این که فردی که ثبت نام کرده مرد است یا زن اظهار نظر نکرده و هرگاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده و شورای نگهبان هیچگاه واژه رجل سیاسی را در قانون اساسی تفسیر نکرده است. پایان نقل قول. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین الهام سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو فعلی این شورا در جریان انتخابات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خصوص تعریف رجل سیاسی گفته بود نص قانون اساسی مرد بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. در نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران که در 27 خرداد ماه سال 1384 برگزار شد 93 زن داوطلب حضور در این انتخابات بودند که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. شورای نگهبان مشخص نکرده بود که رد صلاحیت این افراد به دلیل زن بودن آنها بوده است یا نه. رد صلاحیت زنان در انتخابات گذشته جمهوری اسلامی ایران باعث اعتراض زنان شده است. برای مثال در آستانه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 12 خرداد ماه سال 84 به دعوت اعظم طالقانی تجمعی در اعتراض به این رد صلاحیت ها در مقابل ریاست جمهوری برگزار شد. در این تجمع اعتراضی زنان خواستار لغو آنچه قوانین زن ستیز نامیدند شدند.
بهروز کارونی بود که درباره امکان نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری گزارش میداد. یادآوری میکنم که در بخش دوم مجله شامگاهی امشب برنامه صدای دیگر هم به نوبه خود به نقش زنان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی میپردازد. برنامه صدای دیگر تا چند دقیقه دیگر.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund us
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است.
و
radiofarda.com.
قدرت زهاک نام نمایشنامه است که به وسیله آرام قاسمی، هنرمند ساکن ایتالیا، به زبانهای فارسی و انگلیسی در ایتالیا و چند کشور اروپای دیگر از جمله آلمان به صحنه رفته است. خانم قاسمی در رشته تئاتر، طراحی صحنه و صدا پیشگی عروسک در تهران تحصیل کرده و 2 سال است در ایتالیا زندگی می کند. وی قصد دارد با به صحنه آوردن داستانهای شاهنامه این اثر جاودان فردوسی را در برون از مرزها به هنرمندان، به هنردوستان بشناساند. شرح بیشتر درباره نمایشنامه قدرت ضحاک در گزارش شهرام میریان.
ضحاک از پادشاهان اسطوره‌ای ایران است. در پی کشته شدن پدر، ضحاک افسانه‌ای به ایران میتازد و جمشید شاه را میکشد و بر تخت شاهی مینشیند. با بوسه ابلیس بر دوش ضحاک 2 مار پدیدار میشود. مارهایی که هر روز میبایستی مغز سر 2 جوان را بخورند تا گزندی به ضحاک نرسد. برای پیکار با بیدادگری ضحاک، کاوه آهنگر به پا میخیزد و مردم ایران را به حمایت از پادشاهی فریدون فرا میخواند. فریدون سرانجام به پادشاهی میرسد و سپس ضحاک ظالم در کوه دماوند زندانی و به بند کشیده میشود. این چکیده‌ای از داستان معروف ضحاک در شاهنامه فردوسی است که انگیزه‌ای به دست هنرمند جوان آرام قاسمی داده تا این افسانه را با شیوه نمایشی نوین و امروزی به زبانهای فارسی و انگلیسی به صحنه برد. خانم قاسمی در رشته بازیگری، طراحی صحنه و صدا پیشگی عروسک در تهران تحصیل کرده و همینک 2 سال است که در ایتالیا به سر می‌برد. آرام قاسمی در گفتگو با ما از چگونگی گرایش خود به شاهنامه اثر جاودانه فردوسی اینطور یاد کرده است.
وقتی که اومدم ایتالیا یک جوری احساس کردم که من وظیفه دارم که متون ایرانی رو معرفی کنم به تماشاچیه در حقیقت اروپایی، و خیلی خوشحال می شدم که شاهنامه رو معرفی کنم. 5 تا از داستانهای شاهنامه رو انتخاب کردم. نهایتاً به همراه دوستان ایتالیاییم که کار تئاتر می کردن این کار رو انتخاب کردیم، یعنی داستان ضحاک رو که در دفتر اول شاهنامه هستش، که خب در مایش قدرته، قدرتی که الان در همه دنیا وجود داره. من فکر می‌کنم داستان‌هایی که در شاهنامه هست داستان‌هاییه که شاید فکر کنیم خیلی قدیمیه، ملموس نیستن، ولی وقتی کمی واردشون میشیم می‌بینیم که حرف امروز هم هستن و داستان ضحاک هم جزء اون داستان است. از در مایه نقالی در حقیقت تئاتر نقالی، شیوه تئاتری نقالی که ما در ایران داریم استفاده کردم و خب این رو یک جوری مدرن جلوه دادم توی این تئاتر، یعنی از ویدیو استفاده کردم در بین تیکه هایی که کارم رو اجرا می کردم تا اینکه تماشاچی در حقیقت، تماشاچی که ایرانی نیست، بتونه راحت ارتباط برقرار کنه با این کار. و خوشبختانه ارتباط برقرار شد. کتاب فردوسی ترجمه شده به زبان ایتالیایی، به زبانهای انگلیسی یا زبانهای دیگه، و من خوشحالم از این بابت.
خانم آرام قاسمی، هنرمند تحصیل کرده تئاتر در ایران، در ادامه گفتگو با ما به بخش‌های گوناگون نمایشنامه قدرت ضحاک که تاکنون الا بر ایتالیا در دیگر کشورهای اروپایی از جمله آلمان به فارسی و بعضن به انگلیسی به صحنه رفته اینطور میگوید:
من در این کار که در حقیقت 3 بخش هست، بخش اول پرداخت کردم ضحاک رو که یک انسان ساده بود و تبدیل شد به یک انسان ماردوش. اول ماردوش نبود ضحاک. بخش دوم شخصیت فریدون و فرانک، مادر فریدون رو من بررسی کردم، که فریدون که سمبل آزادگیه و یه سمبل برای ایرانی ها. شخصیت بعدی که من پرداخت کردم کاوه است و نهایتاً اینکه کاوه و فریدون چگونه ضحاک رو نابود کردن. گوشه‌ای هست که فرانک در حقیقت به یک مرغزار میره و فرزندش فریدون رو که یک فرزند شیرخواره میسپاره به یک نگهبان، که بعدها این نگهبان توسط ضحاک کشته میشه. میگه که بدو گفت کین کودک شیرخوار، بدو گفت کین کودک شیرخوار، ز من روزگاری به زنهار دار، به دروارش از مادرم در پذیر. یا یا وزین گاو نغزش
به پرور بشی.
پس از شنیدن این گزارش در مورد نمایش شاهنامه، نمایشی از شاهنامه، به بخش پایان بخش نخست مجله شامگاهی میرسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ضمن تقدیر از شنوندگانی که از ابتدای مجله با ما بودند، به آنانی که در این لحظه به ما میپیوندند خوش آمد میگیم. در آغاز بخش دوم مجله بد نیست بار دیگه خلاصه آخرین خبرها رو بشنویم از مانیا منصور.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید قدرت‌های جهان باید جمهوری اسلامی را به عنوان یک قدرت هسته‌ای بپذیرد. حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران گفت این حزب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از میر حسین موسوی حمایت می‌کند. بنابر حکم دادگاه قانون اساسی مولداوی، آراء انتخابات پارلمانی این کشور بازشماری می‌شود. شماری از روزنامه‌های دولتی و هوادار دولت در مصر در شماره‌های روز یکشنبه خود خواستار پیگرد قانونی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان به اتهام جنایت جنگی شدند. محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی تولید مازاد را دلیل توزیع سیب زمینی رایگان در برخی از شهرهای ایران اعلام کرد. در پی گسترش تظاهرات ضد دولتی در تایلند، دولت این کشور در شهر بانکوک و مناطق اطراف آن وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. مسیحیان سرتاسر جهان امروز عید پاک را جشن می‌گیرند و در پایان آنکه ون جیاباو نخست وزیر چین می‌گوید در اقتصاد این کشور تغییرات مثبتی دیده می‌شود که برای مقابله با تأثیر بحران مالی جهانی باید تلاش بیشتری انجام داد.
با سپاس از مانیا منصور برای خلاصه آخرین خبرها. در اینجا در برنامه صدای دیگر که مانند هر یک شنبه در بخش دوم مجله تقدیمتون میشه، همونطور که در بخش نخست به آگاهی رساندم، موضوع مورد بحث نقش زنان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در برنامه صدای دیگر این هفته من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم. در بخش اول برنامه به اتهامات مطرح شده علیه فعالان جنبش زنان در ایران خواهیم پرداخت. فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در کمپین 1,000,000 امضا، کمیته مادران کمپین و مادران صلح، اتهاماتی که به خدیجه مقدم عضو کمپین 1,000,000 امضا تفهیم شده است. در بخش دوم مجله به موضوع روز جامعه ایران می‌پردازیم. انتخابات ریاست جمهوری و نقش زنان را در این میان از منظرهای گوناگون مورد توجه قرار خواهیم داد و در پایان پای صحبت عکاس جوان ایرانی می‌نشینیم که آثارش را در آلمان به نمایش گذاشته است.
نمی‌زنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و با به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم.
خدیجه مقدم که روز ششم فروردین ماه به همراه 11 تن دیگر از اعضای کمپین و مادران صلح هنگام رفتن به منزل زهرا بنی یعقوب و برخی دیگر از زندانیان سیاسی به منظور بازدید نوروزی بازداشت شده بود، با قرار وثیقه 20 میلیون تومانی و کفالت 50 میلیون تومانی آزاد شد. اتهام این عضو کمپین 1,000,000 امضا در پرونده جدید فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در کمپین 1,000,000 امضا و کمیته مادران صلح و نیز تمرد از دستور پلیس در مقابل سفارت فلسطین عنوان شده است. خدیجه مقدم 19 فروردین ماه پس از گذراندن 14 روز بازداشت با تودیع وثیقه و کفالت به دادگاه انقلاب از زندان آزاد شد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و وکیل خانم خدیجه مقدم پشت خط تلفن ما هستند. خانم عبادی، برای ما میگید که چه اتهاماتی به خانم مقدم تفهیم شده؟
ایشون دو تا اتهام داشتن. اتهام اول تمرد در مقابل پلیس، و باز میگرده این اتهام به اینکه زمانی که ایشان و تعدادی از زنان دیگر برای حمایت از زنان مظلوم فلسطین به جلوی سفارت فلسطین میرن، عده‌ای لباس شخصی تحت حمایت افرادی که به هر حال نمیبایستی از اینها حمایت بشود به اینها حمله میکنند و میگن متفرق بشید. خانم ها میگویند که ما برای حمایت از زنان مظلوم فلسطین آمدیم و این همان سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است، چرا مانع از این کار میشوید؟ و پلیس و نیروی انتظامی به اونها با خشونت رفتار میکنه، دوربین یکی از شرکت کنندگان رو میگیره و خانم مقدم که ناظر یک چنین بیقانونی که ضمناً برخلاف منافع ملی و سیاست خارجی دولت ایران هم هست اعتراض میکنه و همین باعث میشود که علیه ایشان به علت تمرد علیه پلیس پرونده تشکیل بشود و با 20 میلیون وثیقه برای این اتهام آزاد میشوند. و الان سوال من این است که آیا برای حمایت از زنان فلسطین ما بایستی تجمع بکنیم یا خیر؟ و اگر که سیاست دولت این است که از فلسطین حمایت میکند، پس چرا نیروی انتظامی به خانم مقدم و دیگر کسانی که جلوی سفارت برای اعلام حمایت و همبستگی میروند حمله میکنه و از اون بدتر برای ایشان پرونده سازی میکنه؟ و متاسفم که نیروی انتظامی برخلاف منافع ملی در اینجا عمل کرده و همچنین دادگاه انقلاب که برای ایشون پرونده درست کرده.
آیا اتهامی هم به واسطه اقدام به بازدید نوروزی به ایشون تفهیم شد؟
اتهام دیگر ایشان این بود که روز ششم یا پنجم فروردین به اتفاق تعدادی از مادران صلح و اعضای کمپین یک میلیون امضا برای دیدار از خانواده زهرا بنی یعقوب و همچنین اوسانلو قرار بوده که برن و حتی قبل از اینکه بروند اینها منتظر آدرس بودند، توی ماشین نشسته بودند حدود 12 نفر و پلیس اینها رو به علت تجمع و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در کمپین مادران صلح و مادران یک میلیون امضا اتهامی براشون صادر میکنه و ایشون مدتی در زندان بودند و با قرار کفالت برای این اتهام آزاد میشن، که این بسیار عجیب است که تعدادی افراد برای دیدنی و دلجویی از خانوادگانی که قربانیان نقض خشونت هستند بروند و برای اینها اتهام صادر بشه.
خرداد سال 1388 زمانی است که برای برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است و هرچند ثبت نام رسمی کاندیداهای این دوره ریاست جمهوری آغاز نشده، اما مدتی است که تبع انتخابات ایران را فرا گرفته است. در بحبوحه بحث‌های انتخابات دهم و تعدد و تنوع کاندیداها و جناح‌های سیاسی، باز هم بحث زنان میانداری می‌کند. با اینکه این دوره دهمین باری است که مردم برای تعیین رئیس جمهور آینده کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند، اما همچنان کلمه رجال در اصل 115 قانون اساسی محل بحث میان موافقان کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری و مخالفان به ریاست جمهوری رسیدن زنان است. اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید می‌کند که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. بقیده موافقان رئیس جمهور شدن زنان، استفاده از واژه رجال توسط تدوین کنندگان قانون اساسی نشان می‌دهد که آنها به هر دلیلی به خود اجازه ندادند با توجه به مقتضیات جامعه و ملاحظات کشور به صراحت از واژه مردان استفاده کنند. اما مخالفان رئیس جمهور شدن زنان اساساً کلمه رجال را به معنای مردان می دانند. عظمه طالقانی از معدود زنان ایرانی با سابقه فعالیت‌های سیاسی است که تاکنون چندین بار قدم در عرصه رقابت ریاست جمهوری گذاشته است. هرچند هر بار شورای نگهبان دست رد بر سینه او زده و با رد صلاحیتش اجازه حضور در رقابت‌های انتخاباتی را به او نداده است. با این همه او معتقد است تا تکلیف کلمه رجال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص نشود، راه برای فعالیت‌های جدی زنان در عرصه‌های مختلف کشور هموار نخواهد شد. دکتر آزادی کیان، پژوهشگر مرکز تحقیقات ملی فرانسه و دانشگاه پاریس، معتقد است که زنان پیش از کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری باید سلسله مراتبی سیاسی را طی کنند. آزاده کیان:
من فکر میکنم که زنان میبایستی که در سیتی‌های دیگری که این امکان براشون بازتر هست، یعنی انتخابات شوراها در سطح محلی و بعد انتخابات مجلس شورای اسلامی وارد بشن. با البته اینجا من منظورم خانم هایی هست که به هر حال عضو احزاب رسمی کشور هستند و میتونن در انتخابات شرکت بکنن و این در درجه اول به نظر من این مهمتر هست تا اینکه به طور سمبولیک هر 4 سال یک بار بعضی از خانم‌ها خودشون رو کاندید انتخابات ریاست جمهوری بکنن. در واقع این بیشتر یک چالش هست که این خانم‌ها در ارتباط با شورای نگهبان و دیگر محافظه‌کاران مطرح میکنن تا دسترسی واقعیشون به پست ریاست جمهوری.
از دیگر سو اما فعالان جنبش زنان در ایران معتقدند که طی کردن سلسله مراتب سیاسی برای حضور در جایگاه ریاست جمهوری لازمه یک جامعه دموکراتیک است. در جامعه‌ای که زنان حتی اجازه مبارزه در جایگاه کاندیدای ریاست جمهوری را ندارند، دیگر انگیزه‌ای برای طی کردن سلسله مراتب سیاسی باقی نمی‌ماند. با این حال پروین اردلان، عضو کمپین 1 میلیون امضا، همین حضور هموار رد صلاحیت شده را نیز به اندازه کافی گویا و پویا می‌داند. پروین اردلان:
بکنم زنانی هستن که همچنان کاندیدا میشن و فکر میکنم همچنان خانم اعظم طالقانی دائما در واقع دارن این کارو میکنن. این حرکت حداقل یک تداومی داره دیگه. این تداومش به نظر من موثره. یعنی شما میخواین بگین که خانم ها از پا نشستن و دارن حرکت میکنن و میخوان که موقعیت های سیاسی رو مثل مردان داشته باشن. حالا یکی از اینها موقعیت ریاست جمهوریه که از این منظر خب با تفسیری که از رجال میشه، با نقشی که شورای نگهبان داره و با ردی که بر فعالیت زنان در این حوزه ها میشه، باز هم ما مداومت خیلی از زنان میبینیم که در این حرفه حرکت میکنن. به نظر من این در یک روندی هستش به عنوان روند دموکراتیزه کردن که میتونه تاثیرگذار باشه، ولی قطعا نتیجه بخش به سرعت نیست.
با اینکه در ظاهر رد صلاحیت کاندیداهای زن برای انتخابات ریاست جمهوری بن‌بستی غیر قابل عبور به نظر می رسد، اما کارشناسان سیاسی معتقدند همین اعلام موجودیت نیز تأثیر خود را در جامعه خواهد گذاشت. شاهد این ماجرا را نیز افزایش تعداد کاندیداهای زن انتخابات ریاست جمهوری از 9 زن در اولین انتخابات تا 90 زن در نهمین انتخابات می دانند. 90 زنی که همچنان توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. دکتر آزاده کیان:
برای وجود نهادهای بسیار محافظه‌کاری هست که در مورد کاندیداتوری خانم‌ها تصمیم می‌گیرن، به جمله و به خصوص شورای نگهبان، و خب این دید محافظه‌کاران نسبت به قدرت و صلاحیت زنان وجود داره و این باعث میشه که عملاً نگذارن که زنان به این حیطه‌های مهم سیاسی مثل انتخابات ریاست جمهوری وارد بشن.
نقش زنان در انتخابات ریاست جمهوری تنها به کاندیدا شدن و رد صلاحیت شدن محدود نمی شود. همواره با نزدیک شدن ایام انتخابات، نه تنها کاندیداها در سخنرانی های تبلیغاتی و برنامه های آینده خود توجه بیشتری به مسائل زنان نشان می دهند، بلکه دولت مردان نیز برای افزایش اشتیاق مردم به حضور در انتخابات، آزادی های اجتماعی بیشتری را برای آنها به خصوص زنان در نظر می گیرند. آزاده کیان در مورد نوع نگاه مسئولان جمهوری اسلامی به حضور زنان در انتخابات به رادیو فردا میگوید:
اصولا سران جمهوری اسلامی و احزاب مختلف میدونند که نیمی از رای دهندگان اون مملکت رو زنان تشکیل میدن و هر جایی که بتونن زنان رو در واقع بسیج بکنن برای انتخابات، در واقع این بسیار هم به پرشورتر شدن اون انتخابات کمک میکنه و هم ببینید وقتی که یک زنی به عنوان زن یا به عنوان مادر پای صندوق رای میره، احتمال زیاد داره که همسرش و یا بچه‌هاش هم به همراه او به پای صندوق رای برن. در نتیجه وقتی یک زن رو بسیج میکنن، افراد متعدد خانواده او رو هم بسیج میکنن. از این نظر بسیج زنان برای احزاب مختلف در ایران و دولت مردان ایران بسیار بسیار مهم هستش. اما استفاده ابزاری از زنان شده و الان هم داره میشه. و یک مسئله دیگر این هستش که معمولا در انتخابات چه ریاست جمهوری و چه انتخابات مجلس در ایران، از اینجایی که بسیار انتخابات سیاسی میشه و همین انتخابات ریاست جمهوری هم شما میبینید که بسیار بسیار سیاسی هست، این باعث میشه که اصولا مسائل مربوط به زنان و حقوق زنان و خواستهای زنان همیشه به مرحله های دوم و سوم بره و در واقع کنار گذاشته بشه در دوران مبارزات انتخاباتی. و شاید تنها میشه گفت استثناء که شاید وجود داشت کاندیداتوری معین بود در سال 2005 که خب ایشون این مقداری حول حقوق زنان و حقوق بشر و اقلیت ها خیلی در واقع مبارزات انتخاباتی شده پیش بود، ولی بقیه اوقات اصولا زنان در حتی دوران مبارزات انتخاباتی هم مسائلشون به فراموشی سپرده میشه. این بخشش مربوط به این واقعیت هستش که خب این کاندیداها اکثر قریب به اتفاقشون در ریاست جمهوری که همه مرد هستن و در کاندیداتوری در واقع مجلس هم خب اکثر قریب به اتفاقشون مرد هستن و بیشتر مسائل سیاسی کلی و جناحی رو مطرح میکنن. بعضن هم به نظر من به مسئولیت خانم های عضو این احزاب برمیگرد. این احزاب چه احزاب رفرمیست مثل مشارکت یا احزاب محافظه‌کار مثل مؤتلفه اسلامی که در اینها میدونید که زنان وجود دارن و فعالیت هم میکنن و شاید یه بخشیش هم به کمکاری همین خانم ها برمیگرده که در واقع احزاب خودشون رو وادار نمی کنن که در دوران انتخابات نسبت به مسائل زنان و حقوق زنان در واقع تأکید داشته باشند و بعد از انتخابات هم پیگیری بکنن که اون قولهای انتخاباتی که حالا بعضی ها میدن به این قولها عمل بشه.
پروین اردلان قرار گرفتن در چنین موقعیتی را اجتناب ناپذیر میداند.
من به عنوان یک زنی که فعال مدنی در حوزه های سیاسی که بازی بزرگان توش قرار گرفته نمیخواد وارد بشه، وقتی به این قضیه نگاه میکنم میبینم که یا در یه همچین شرایطی باید بدونم که دوباره بحث زنان مطرح میشه چون رأی زنان مطرحه و باید بدونم که چقدر این قضیه جدیه و چقدر این خواسته های زنان پاسخ داده میشه، یا باید یک مکانیزمی رو یا یک حرکت و اقدامی رو بکنم که این خواسته ها رو به یک سرانجامی برسونه.
از منظر فعالان حقوق زنان در ایران، در سالهای اخیر جامعه زنان ایرانی تلاش کرده است تا صدای برابری خواهی و تلاش برای دست یافتن به حقوقی در خور خود را به گوش همه اقشار جامعه برساند و اینک پس از پرداخت هزینه سنگین این برابری طلبی دیگر زمان کنار نشستن و نظاره کردن است. پروین اردلان:
ببین الان مثلا توی جنبش زنان ما مطالبات زیادی رو مطرح کردیم. در نظر من الان دیگه مطالبه خواهی رو تو حوزه زنان به هر حال جنبش زنان خوب تونسته پیش ببره و بسیاری از مطالبات چه تو حوزه اقتصادی چه تو حوزه مدنی و چه تو حوزه سیاسی مطرح کرده. بنابراین الان دوره به آزمون گذاشتن کسانی هستش که میخوان و بیان، حالا فارغ از اینکه شورای نگهبانی وجود داره، نظارت استصوابی وجود داره، فارغ از این ماجراها و فقط با توجه به وظایفی که دولت جدیدی که به روی کار میاد طبق قانون اساسی برخوردار هست، بر اون اساس باید ببینن که چه کارهایی رو میتونن بکنن. بنابراین من فکر میکنم الان دوره انتخابات ریاست جمهوری دوره طرح مطالبات ما نیست، دوره مشاهده کاندیداهایی هستش که دارن برنامه میدن و باید دید که تو این برنامه ها چه چیزهایی داره عنوان میشه. ما سالهاست که داریم از بحث حقوق برابر میگیم، سالهاست که داریم از مطالبات حقوقی زنان میگیم، سالهاست که داریم از پیوستن ایران به کنوانسیون های گوناگونی میگیم و به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض داریم میگیم. سال هاست که بحث اشتغال زنان مطرحه. اینا همه خواسته های مشخص و عینی هستش که مطرح شده. از همه الان آزمون ملت نیست، آزمون کاندیداهایی هستش که تازه از فیلترهای گوناگون هم رد میشن.
طبق آخرین اخبار منتشر شده، خانم اعظم طالقانی اعلام کرده است که در دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز کاندیدا خواهد شد. آزاده کیان ادامه این حضور اجتماعی و سیاسی زنان را امیدوار کننده می داند.
در سالهای اخیر ما با افزایش مثلا سطح سواد زنان، با این واقعیت که اکثر دانشجوها الان در دانشگاه زن هستن، من فکر میکنم که در دهه آینده در ایران اون در واقع مناسبات قدرت دستخوش تغییر بشه، یه اون نسل جوان حاضر نباشه که در واقع اون قدرت، اصل قدرت، چه قدرت اقتصادی چه سیاسی و فرهنگی، در واقع در دست و سلطه مردان قرار بگیره. در چه این مسئله هستش که به هر حال ریشه های تاریخی هم داره و نمیشه گفت که فقط به این رژیم جمهوری اسلامی یا دوران مثلا این حکومت اخیر برمیگرده، ولی توانمند سایی زنان به نظر من سیته های مختلفی رو مناسبی در بر بگیره و تلاشی که فعالی جنبش زنان در سالهای اخیر علارغم تمام ترکوبی که باش مواجه بودن انجام دادن، جهت همون توانمند سازی زنان مملکت هست، برای اینکه بیش از پیش خود این زنان با جمع شدن و با تحرک خودشون بتونن فشار رو بر حکومتگران بگذارن و بیش از پیش اون دیده‌هایی رو که حضورشون درش تا کنون زیاد چشمگیر نبوده، این دیده‌ها رو فتح بکنن. و این دیده‌ها جز به نظر من با تلاش خود زنان قابل فتح شدن نیستن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
تا 10 روز پیش حاضران در دهمین جشنواره چشم‌انداز زنان در شهر کارلسروهه آلمان می توانستند به دیدن عکس‌های برگزیده عکاس جوان ایرانی آسو خان محمدی بروند. جشنواره چشم‌انداز زنان در این دوره خود کوشید به بازتاب تلاش و کوشش زنان ایرانی در گستره‌های گوناگون اجتماعی بپردازد. زنانی که اگرچه از حق و حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند، اما در تلاشند از راه‌های دموکراتیک و مسالمت‌آمیز به حقوق انسانی خود دست یابند. یکی از هنرمندان دعوت شده به این جشنواره آسو خان محمدی، عکاس جوانی بود که در چارچوب نمایشگاه عکس خود به مسائلی در راستای معنا و مفهوم فردیت و نقش جنسیت در جمهوری اسلامی پرداخت و عکس برخی از کسانی را به نمایش گذاشت که از طریق عمل جراحی تغییر جنسیت دادند. در ادامه برنامه این هفته صدای دیگر، گفتگوی همکارم شهرام میریان را با این زن جوان ایرانی میشنویم.
این صدای رادیو فرداست.
پیش از اینکه بپرزیم به کارهای شما، خیلی خوشحال میشم راجع به خودتون یه سری سوالی رو مطرح کنم که چند سال هست شما وارد دنیای تصویر شدین و اصولا نگاهتون به این دنیا چگونه است؟
رشته عکاسی کنکور دادم، سال 83 وارد دانشگاه آزاد شدم، دانشگاه آزاد اسلامی تهران. قبل از اون در رشته گرافیک تحصیل کرده بودم. به هر حال دوران کودکی و نوجوانی هم یه کارهای هنری انجام میدادیم. به هر حال نمیتونم دقیقاً بگم از که شروع کردم، همیشه بوده، ولی عکاسی به صورت جدی همون موقعی بود که دانشگاه قبول شدم.
خانم خان محمدی، من میبینم که عکسای شما سیاه‌سفید است. در آغاز ببینید چرا عکسای سیاه‌سفید رو آوردی؟
بیشتر عکسای سیاه‌سفید بوده، چون اصولا ما توی دانشگاه با عکاسی سیاه‌سفید شروع میکنیم و بعد عکاسی رنگی ادامه میدیم. منتها سیاه‌سفید برای من خیلی بهتره، چون احساس میکنم که کارهایی که میخوام نشون بدم، فکری که دارم و با سیاه‌سفید بهتر میتونم از کادر بندی یا یا اینکه اون موضوع رو بخوام نشون بدم، سیاسفید مطمئنا بهتره.
این رسم هستش در ایران، به خصوص همکارای شما هنرمندانی که در راستای عکس و عکاسی فعال هستن، اینها عکساشون رو دستکاری میکنن و به صورت کلاژ مطرح میکنن، ولی من میبینم که در این کارهای شما مثل اینکه خیلی کم هست، درسته؟
بله، عکس رو من سعی میکنم زیاد دستکاری نکنم، اگر اینکه خود اون صحنه رو بخوام بچینم و توی خود عکس زیاد دستکاری نمیکنم.
خانم آسو خان محمدی، در این کارهای شما بخشش به خصوص راجع به انسان‌هایی است که در واقع خواستن که تغییر جنسیت بدن و اینجا به قشنگ به خوبی دیده میشه، عکسایی هستن. شما نگاهتون اصولا به این جراحی و کسانی که دوست دارن به هر حال تغییر جنسیت بدن و خب خواسته طبیعیشون هست چی هست؟
این کنجکاوی من بود که رفتم سراغ این موضوع، برای اینکه برای منم جالب بود این آدم رو بشناسم، اینکه چرا میخوان این کارو بکنن، و خوشبختانه این شانس رو داشتم که در طول این پروژه با خیلیاشون آشنا بشم و خب به عنوان هنرمند با اینا برخورد کردم، دوست شدم و ازشون عکس گرفتم و اونام واقعا دوستای خوب من هستن. من یک هنرمندم و یه سری عکسای گرفتم، شاید بتونید با دیدن عکسام به حرفای من برسید.
شما اصولا وقتی که با این انسان‌ها برخورد میکنید، نگاهش هنری شما در درجه اول نسبت به این موضوع مهمی یا اون نگاه اجتماعی و اصولا حس همدردی با اینها دارین شما؟
همه اینا با هم قاطی میشه وقتی که بخوای یه کار خوب انجام بدی. این نیست که فقط دوربین تو بگیری دور از اونا و وایسی و یه مثلا تقیه عکس بگیری. وقتی که قاطی مسائلشون میشی، وقتی که کنارشون راه میری تو خیابون، اون حس رو میگیری و بعد عکاسی میکنی. این خیلی خوبه و من واقعا اینطوری تونستم موفق باشم توی این عکسام و حتی عکسای دیگه، یعنی مجموعه درکم من حدود 2000 تا عکس قبلش گرفته بودم و خب کم کم بعدش به این تصاویر رسیدم. درست الان دنیای دیجیتاله و همه چیزو میخوان سریع آنلاین مثلا به هم انتقال بدن، ولی بازم حالت شرقی بودن و من سعی کردم حفظ کنم اون، اینکه طولانی مدت روی مسئله فوکوس کنم و سعی کنم که تصویر خوبی رو ارائه بدم.
اصولا وقتی بخوایم نگاه کنیم به کارهای شما، می‌بینیم که زن جاری هست. چرا نگاهی به دنیای مردان نینداخت؟
موضوع اصلی ترانسکشوال ها مردا هستن، حتی مردایی که میخوان تغییر جنسیت بدن و خیلی دوست دارن که زن باشن و همه سعیشون بر اینه. قطعا یه زن ایرانی ممکنه که این مسائل برش پررنگ تر باشه، ولی من بیشتر به انسان پرداختم و تأثیراتی که روی هم میذارن، اینکه بعضیا شی میشن، بعضیا کالا میشن، یا اینکه بعضیا تأثیرشون رو میتونی توی طبیعت ببینی، مثل مجموعه درکم که برای من مثل نقاشی هن، هر کدومشون یه تابلوی نقاشی زیبا.
شما صحبت از نقاشی کردین، برحال کار تخصصی شما عکاسی هست و عکس، اصولا فکر می‌کنید چه تفاوتی بین این دو هنر است؟
الان دیگه مدیا و اینا قاطی هنر شده و مسخره است بخوایم جدا کنیم. همه به هم پیوستن و الان هنرمندا همه اینا رو با هم قاطی میکنن، ازش استفاده میکنن برای اینکه بتونن حرف خودشون رو بهتر بزنن. ما در اوایل عکاسی که وقتی که این صنعت وارد دنیای هنر میشه، عکسایی داریم که کاملا شبیه نقاشی هستن اگر دقت کنید توی تاریخ عکاسی، که بعد کم کم مسائل تجریدی و این چیزا واردش میشه. همیشه این میل بوده توی هنرمندا که عکسایی بگیرن مثل نقاشی.
بله.
ولی خب مهم اینه که حرفشون رو چطوری بتونن بزنن یا اینکه چی بخوام بگن.
خب همین روبروم یک سری عکس هست که در واقع میبینیم عروس خانمایی هستن که با نگاه‌های متفاوت شما به اونا پرداختین. این خانم‌ها که الان اینجا هستن دیده میشن، اینها در واقع خانم‌های معمولی هستن یا کسانی هستن که شما گلچین کردین و در واقع میشه گفتش که مدل هستن؟
اینا والا دوستای من هستن که ازشون خواهش کردم با من همکاری کنن و بیشتر مهم برام لباسه بوده و اینکه زنی که به صورت یک شی در اومده، یک کالا، و اون ایرانی که دورش به صورت لباس عروس پیچیدم دقیقاً جریانو تعریف میکنه که چی خواستم بگم.
با به پایان رسیدن گفتگوی شهرام میریان با خانم آسو خان محمدی، برنامه این هفته صدای دیگر نیز به پایان میرسد. با این امید که در چهارمین هفته از بهار روزهایی شاد و سرشار از موفقیت را پیش رو داشته باشید، تا هفته دیگر و برنامه دیگر، سربلند باشید و پیروز.
یا یادآوری میکنم که برنامه صدای دیگر یک بار در مجله نیمه شب رادیو فردا و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. در پایان مجله شامگاهی به اطلاع میرسونم که یکی از عنوانهای مهمی که در گزارش های این مجله به اون پرداختیم تحسن و اعتصاب غذا در دانشگاه بابل هست که روز یکشنبه هم ادامه یافت و همونطور که در طول گزارش ها شنیدید دانشجویان دانشگاه بابل در یک پشتیبانی نمادین از دانشجویان اعتصابی روز یکشنبه به شمار 800 نفر دست جمعی از صرف نهار خودداری کردند. در پیوند با رویدادهایی که در مجله شامگاهی شنیدید مسئله سخنگوی شورای نگهبان هست که گفته بود نامزد شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری ایران معنی ندارد. در مجله شبانگاهی مجدداً مسئله تحسن و اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه بابل مطرح خواهد شد. تا چند ثانیه دیگر در ساعت 20 خلاصه خبرها را خواهید شنید. آرزو